میدونید یه چیزیه که با حرف و عمل و اینا فرق میکنه. بو انگار میخواد بگه وجودت چقدر زیبا شده. بعد میگه که خداوند به فرشتگانش میگه ای فرشتگان من، شما رو گواه میگیرم که به راستی او رو آمرزیدم. تأکید شده که در ماه رمضان از قضا بیشتر بخوابید، خواب قیلوله کنید، خواب وسط روز بکنید. روایت داره که امام کاظم امام هفتم ما علیه السلام میفرمایند که وسط روز خواب قیلوله کنید، در ماه رمضان مخصوصا و موقعی که روزه هستید، چون خداوند وعده داده که حالا وعده نه، فرمود قیلو فان الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه، خدا روزدار رو در خوابش غذا میده و آب میده. اما همه اینا برمیگرده به این که یادمون باشه روزه گرفتن ما یک باطنی هم داره. من امروز نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم و میخوام کم کم این بحث رو به پایان ببرم، شما رو هم تعطیل کنم، برید زودتر، برید استراحت کنید و حرفی به درد بخوری اگر گفتیم همینقدر کفایت فکر میکنم بکنه، چند دقیقه مونده از مباحثم. اما اجازه میخوام یک قسمتی از این کتاب مفاتیح الجنان رو از رو براتون بخونم. میدونید شیخ عباس قمی در مفاتیح خیلی کم از خودش حرف زده، خیلی کم، تقریبا تمام این کتاب روایته. عباداتش که همه روایتن، فضیلت اعمال هم که همه روایته، آداب و مناسک هم که همه روایته. خیلی کم شیخ عباس قمی از خودش حرف زده و خیلی کم حتی درباره خودش گفته. من دو جا رو الان میتونم به خاطر بیارم که میگه میخوام من خودم یه چیزی بگم، که اونجا هم که میخواد خودش چیزی بگه باز دوباره میره سراغ روایات. یک جا که دلش نیامده شیخ عباس قمی در مراسم روز عرفه است، اونجا میگه که من یه خواهش و یه التماسم دارم ازتون که اگر این مراسم روز عرفه رو به جا میارید به یاد من هم باشید. یک چا هم اینجاست، در اعمال روزه، در فضیلت ماه رمضان، بعد از اینکه اون حدیث معروف پیامبر رو شیخ عباس قمی میخوانه و مینویسه برای ما که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، ای مردم، یه خطبه یه پیغمبر میخونه، مردم ماه خدا به سوی شما رو آورده، اون خیلی معروفه. ذیلش یک چند تا مطلب دیگه داره که من احساس میکنم اونا کمتر خونده میشه. من امروز میخوام فقط اونا رو برای شما از رو بخونم، واقعا هم هیچ احتیاجی به توضیح نداره. اجازه بدید من براتون بخونم. میگه مؤلف گوید، اینجا میگه خودش داره، که ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است و شریفترین ماه هاست و ماهی است که درهای آسمان و درهای رحمت و درهای رحمت بهشت گشوده شود و درهای جهنم بسته می شود و در آن شبی است که عبادت در آن بهتر است از عبادت هزار ماه. پس تأمل نما که چگونه خواهی بود در شب و روز خود و چگونه نگاه می‌داری اعضا و جوارح خود را از معصیت‌های پروردگار خود، و مبادا شب‌ها در خواب باشی و روزها غافل از یاد خدا. همانا در خبر است، حالا دیگه دوباره دیگه روایت داریم، همانا در خبر است که در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان در وقت افطار حق تعالی هزار هزار کس را از آتش جهنم آزاد می کند و چون شب جمعه و روز جمعه می شود در هر ساعتی هزار هزار کس را از آتش جهنم آزاد می کند که هر یک مستوجب عذاب شده باشد. و در شب و روز آخر ماه به عدد آنچه در تمام ماه آزاد کرده است آزاد می کند. اینجا دیگه باز حرف خودشه. پس ای عزیز، مبادا بیرون رود ماه رمضان و گناهان تو باقی مانده باشد در هنگامی که روزداران مزدهای خود را بگیرند و تو از جمله محرومان و زیانکاران باشی. و تقرب به جوی به سوی خداوند تبارک و تعالی به تلاوت کردن قرآن مجید در شبها و روزهای این ماه و به ایستادن به نماز و جد و جهد کردن به عبادت و به جا آوردن نمازها را در اوقات فضیلت، یعنی اول وقت، و کثرت استغفار و دعا. فعن الصادق علیه السلام انه من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد الا ان یشهد عرفه. حدیث معروفه. و نگاه دار خود را از چیزهایی که خدا حرام کرده است و از افطار کردن بر چیزهای حرام و رفتار کن به نحوی که مولای ما حضرت صادق علیه السلام وصیت نموده و فرموده که هرگاه، از اینجا عرض اصلی منه، که هرگاه روزه داری میباید که روزه دارد گوش و چشم و مو و پوست و جمیع اعضای تو، یعنی از محرمات بلکه از مکروهات. و فرمود باید که روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد. این سبک زندگیتون باید عوض بشه. و نیز فرمود که روزه نه همین از خوردن و آشامیدن از تنها، بلکه باید در روز روزه نگاه دارید زبان خود را از دروغ و بپوشانید دیده های خود را از حرام و با یکدیگر نزاع نکنید. در روز ماه رمضان دعوا نکنید، دعوا نکنید. این روایت اینجا بود. بذارید بگم براتون. میگه که میگه امام صادق از پیامبر روایت کرده بنده این نیست که روزه بداره و بعد کسی بیاد بهش فوش بده. فوش بده. به شما فوش بدن چی کار میکنید؟ دعوا که هیچی، فوش بهت بدن. بعد اون در پاسخ بگه که ببین من روزه دارم، جوابتو نمیدم، سلام بر تو. میگه این کارو بکنه، بنده ای نیست که این کارو بکنه جز آن که پروردگار پاک به فرشتگانش میفرماید که بنده ام از شر دیگر بنده ام به روزه پناه آورده است، او را از آتش دوزخ هم پناه دهید و به بهشت در آورید. میگه با هم دعوا نکنید، ماه رمضان دعوا رو بذارید کنار. با یکدیگر نزاع نکنید و حسد مبرید، بد کسی رو نخواهید. مراقب خودتون باشید در ماه رمضان و غیبت نکنید و مجادله نکنید، بحث نکنید. دعوا که هیچی، بحث بی خودی هم نکنید. فقط اون حرفی رو بزنید که مطمئنید خدا دوست داره شما این حرف رو بزنید، ولو اینکه حقم با شماست، ولو اینکه شما هم درست میدونید، مثلا شما درست فهمیدی، ولی میخوای خودتو ثابت کنی به طرف، از خودت باید بیرون بیای. دعوا نکنید، مجادله نکنید، سوگند دروغ نخورید، بلکه سوگند راست هم نخورید. در ماه رمضان قسم نخور، قبول نمیکنه، نکنه. چرا خدا رو خرج خودت میکنی؟ سوگند خوردن یعنی خدا رو خرج خودت میکنی دیگه، برای اینکه خودت رو ثابت کنی خدا رو خرج خودت میکنی. یه بارم خودت رو خرج خدا کن، مگر اینکه واجب باشه بحثی بکنید، اون بحث دیگه ایه. مگر اینکه بدانید این کار، این بحث، این مجادله، این حرف واجبه. نه، جوهره همه این حرفا این استش که خودیت رو از خودتون کنار بکشید. شما برای چی نزاع میکنید با مردم جز به خاطر خودت؟ نکن در ماه رمضان این کار. برای چی فوش میدی جز اینه که به حرمت تو حمله شده میخوای از خودت دفاع کنی؟ ول کن خودتو در این ماه. برای چی بحث میکنی جز این که حرف خودتو به کرسی برسونی؟ نکن. اگه خدا گفته بکن خب بکن، اما به خاطر خودت کاری نکن تو این ماه. خب، و سوگند دروغ مخورید بلکه سوگند راست نیز، و دشنام ندهید و فحش نگویید، یعنی حرف زشت نزنید. دشنام که یعنی فحش، با دشنام در معنی دقیق فرمون، دشنام یعنی همونی که ما بهش میگیم فحش. فحش یعنی حرف فحشاآلودی، هر حرف زشتی. هیچ حرف زشتی نزنید، به دیگران هم حرف زشت نزنید، به خودتون هم حرف زشت نزنید، تو خلوتتون هم حرف زشت نزنید، اصلا حرف بد نزنید. و بیخردی مکنید، سفاهت نکنید، کارهایی که عقلانیت توش نیست نکنید. تو این ماه عقلتون رو به کار بندازید، بیشتر فکر کنید، بیشتر راجع به کاری که میکنید اندیشه کنید. و دلتنگ نشوید، بی حوصله نشید، سعی کنید با حوصله رفتار کنید. ببینید، بی حوصلگی، دشنام، فوش، اینا همه خودیت ماست. من بی حوصلم، ولم کن، حوصله ندارم. نکن اینجوری، تو کی هستی؟ اینا تمرینی که در ماه رمضان میکنی. تو کی هستی؟ من حوصله ندارم، من ول کن بابا. و دلتنگ نشوید و غافل مشوید از یاد خدا و از نماز، و خاموش باشید از آن چه نباید گفت، و صبر کنید، مقاومت کنید، اهل استقامت باشید، و راستگو باشید، و دوری کنید از اهل شر، و اجتناب کنید از گفتار بد و دروغ و افترا و خصومت کردن با مردم، و گمان بد بردن و غیبت کردن و سخنچینی، و خود را مشرف به آخرت دانید، و منتظر فرج و ظهور قائم آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد باشید، علیهم السلام باشید، و آرزومند ثواب های آخرت باشید، و توشه اعمال آخرت. آقا به آخرت نگاه کنید، یعنی ماه رمضان بیشتر به فکر بهشت و جهنم باشید، بیشتر یادتون بیاد که از این دنیا باید برید یه روز، بیشتر فکر کنید بهش. اینا به شما کمک میکنه اون گوهر اخلاص رو به دست بیارید. با مردم جدال نکنید، دعوا نکنید، بد و بیرا نگید، مجادله نکنید، نزاع نکنید. فوشم بهتون دادن، مگر واجب باشه جواب بدید؟ ندید. منتظر باشید در این ماه، انتظار رو در وجودتون بیشتر کنید. اینا همه باطن روزه است. حالا آخرش رو که برسیم، خب، و توشه اعمال صالحه برای سفر آخرت بردارید، و بر شما باد، اینا همه صحبت امام صادقه، و بر شما باد به آرام دل و آرام تن. سعی کنید دلتون رو آروم کنید تو این ماه، بدنتون هم آروم کنید، زیاد هیجان از خودتون نشون ندید. و خضوع و خشوع. خضوع یعنی اون چی که در اعمال شما دیده میشه، خشوع یعنی اون چی که در دلتون هست. نسبت به خدا خضوع و خشوع و شکستگی و مذلت، مانند بنده‌ای که از آقای خود بترسد. و ترسان باشید از عذاب خدا و امیدوار باشید رحمت او را. و باید پاک باشد ای روزدار دل تو از عیب‌ها و باطن تو از حیله‌ها و مکرها، و پاکیزه باشد بدن تو از کثافت‌ها. و بیزاری به جوی به سوی خدا از آنچه غیر اوست. و در روزه ولایت خود را خالص گردان از برای او، رهبری دینی اینجا هم هست. باید از ولایت هر کس جز خدا دوری بجویید، از دوستی و نزدیکی هر کس جز خدا دوری بجویید. و در روز و در ولایت خود را خالص گردانی از برای خدا، از برای او، و خاموش باشی از آن چه حق تعالی نهی کرده از تو را از آن، در آشکار و پنهان، و بترسی از خداوند قهار آن چه سزاوار ترسیدن اوست در پنهان و آشکار، و ببخشی روح و بدن خود را به خدای عز و جل در ایام روزه خود، و فارغ گردانی دل خود را از برای محبت او و یاد او، و بدن خود را به کار فرمایی در آنچه خدا تو را امر کرده است به آن و خوانده است به سوی آن. اگر همه اینها را به عمل آوری، آنچه سزاوار روز داشتن است به عمل آورده ای، و فرموده خدا را اطاعت کرده ای، و آنچه کم کنی از آنها که بیان کردم از برای تو، به قدر آن از روزه تو کم می شود از فضل آن و ثواب آن. به درستی که پدرم گفت، یعنی امام باقر گفت، رسول خدا شنید که زنی در روز روزه‌ای جاریه خود را دشنام داد. حضرت طعامی طلبید، آن زن را گفت بخور. زن گفت من روزه‌ام. فرمود چگونه روزه‌ای در حالی که جاریه خود را دشنام دادی؟ روزه از خوردن و آشامیدن تنها نیست. به درستی که حق تعالی روزه را حجابی گردانیده است از سایر امور قبیح، از کردار بد و گفتار بد. چه بسیار روزه داران و چه بسیار کمند روزه داران و چه بسیارند گرسنگی کشندگان. پیغمبر گفت روزه که فقط گرسنگی کشیدن نیست، بخور. میخواست بهش بفهمونه. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که چه بسیار روزداری که بهره نیست او را از روزه به غیر از تشنگی و گرسنگی، و چه بسیار عبادت کنندهی که نیست او را بهره از عبادت به غیر تعب و سختی. ای خوشا خواب زیرکان که بهتر از بیداری و عبادات احمقان است، و خوشا افطار کردن زیرکان که بهتر از روزه داشتن بیخردان است. و روایت شده از جابر ابن یزید از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به جابر ابن عبدالله فرمود ای جابر، این ماه رمضان است، هر که روزه بدارد روز را و به ایستد به عبادت پاره ای از شبش را، و باز دارد از حرام شکم و فرج خود را، و نگاه دارد زبان خود را، بیرون رفت از گناهان خودش، بیرون رفتن مثل بیرون رفتن او از ما. یعنی امکان نداره از این گناهانش بیرون نره. اگه امکان داره ماه رمضان تمام نشه، اگه امکان ماه رمضان هر چقدرم طول بکشه بالاخره تموم میشه. یعنی تکوین خداونده، یه امر تکوینیه. کسی که رعایت بکنه حتما از گناهانش بیرون میره، همون جوری که ماه تموم میشه. بعد جابر گفت یا رسول الله چه نیکوست این حدیث که فرمودی. بعد فرمود ای جابر و چقدر سخت است این شرط هایی که گذاردم. جابر خیلی به هیجان گفت یا رسول الله عجب حدیثی گفتید به ما. گفت برای جابر چقدر سخته اینی که گفتم. خب تموم شد عرایض من. دل هامونو پاک کنیم بچه ها در این روز، صبر و استقامتمونو زیاد کنیم، مقاومتمونو در مقابل دشمنان دین زیاد کنیم، در اطاعت از رهبری دینی خالص بشیم. خودمونو پاک کنیم، دلمونو پاک کنیم. بچه ها مراقب باشید، بگذرید از خودتون. این آیه قرآن رو دارم به همه تون میگم، اول به خودم میگم بعد به شما. گفتم این خاطره رو براتون. کسی میگفت در یک سفر حجی دعوایی شد، مرافعه‌ای شد، راننده عصبانی شد، بزن بزن شد، درگیری شد. میگم من هیچ کاری نتونستم بکنم، فقط این آیه قرآن رو بهش گفتم. یه لحظه فکر کرد و دست از دعوا کشید، رفت نشست باشه فرمون. میگه براش گفتم فلیعفو ولیسبحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بابا باید چش بپوشید، باید بیخیال بشید مردم رو. نمیخواید خدا از گناهان شما بگذره، دوست ندارید خدا از گناهان شما بگذره. فلیعفو ولیسبحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. دل هاتون از کدورت پاک کنید، از منیت عبور کنید. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رو. شبای قدر که میشد تقریبا همیشه اینو میگفت که اگر میخواید خدا از شما بگذره، شما همین الان از همه بگذرید. بعد یه جمله میگفت و همیشه گریهش میگرفت. من همیشه احساس میکردم که این حدیث نفسشه، برای خودش اتفاق افتاده، نمیدونم چی، ولی همیشه احساس میکردم برای خودش این اتفاق افتاده. میگفت میدونید ما باید نسبت به کسانی که بیشتر به ما ظلم کردن بیشتر گذشت داشته باشیم. اینو میگفت و میزد زیر گریه. عبور کنیم، بگذاریم از مردم، مخصوصا یه وقتی که به خاطر دین با کسی منافعه داریم، اون مسئله دیگه ایه. ولی یه وقتی به خاطر خودمون منافعه داریم، به خاطر خودمون، بگذارید، بگذارید. اگر حق با شما هم هست بگذارید، اگر حق با شما نیست که میخواید روزه هم بگیرید و تو دلتون کدورت باشه. بازم تکرار میکنم، اون جایی که به خاطر دین مرافعی هست اون تکلیف دیگه ای. نه اونجا فرق کن، تازه اونجا هم مراقب باشید کاملا به خاطر دین باشه. مثالشو زدم، مثال معذرت خواهی رو، اونجا هم از خودتون مراقبت کنید. ولی اونجایی که پای خودتون وسطه، آقا میخواید اخلاص رو به دست بیارید، توی این ماه رمضان اقلا بگید آخه من کیم، من چیم که حالا حق با منه از این ناراحتم. بلش کن، اصلا تو کی هستی؟ این دعای ابو حمزه رو ببینید، واقعا جمله هایش آدم رو آتیش میده. دو سه بار این عبارت رو تکرار میکنه، و ما انا یارب و ما خطری حبنی لابتداء کرمک و سالف برکت. میگه اینجا این همین، و ما انا یارب و ما خطری، من کیم خدایا، من چی، من چقدر میارزم، اصلا من کیم، من چیه، چه ارزشی دارم. دو سه بار امام سجاد این جمله رو تو دعای ابو حمزه تکرار میکنه، من کیم، من چقدر میارزم. اونجایی که از گناهانش هم میگه به نظرم اگه اشتباه نکنم، باز این جمله رو تکرار میکنه، میگه من خیلی گناه کردم، ولی من کیم؟ کدوم گناه؟ من کیم؟ از خودتون بگذرید، کدورت ها رو بیرون کنید، اینجوری به جوهر اخلاص و به گوهر اخلاص دست پیدا میکنید. مراقبت کنید از خودتون، دلهاتون رو پاک کنید، سکوت رو زیاد کنید توی ماه رمضان، ذکر به یاد خدا باشید و وقتی حالی ندارید برید بخوابید. هر وقت هیچ کاری نمیتونی بکنی، به جایی که با مردم درگیر بشی، به جایی که غیبت بکنی خدای نکرده، به جایی اینکه حرفای بیهوده بزنی، برو بخواب. این سرش، برو بخواب. چی نشستی حرف میزنی بی خود؟ چی نشستی دعوا میکنی؟ چی نشستی مجادله میکنی؟ حال نداری؟ بی حوصله ای؟ خیلی خوب، گرسنه ای؟ همه اینا درست. خیلی خوب، برو بگید بخواب. بخواب که عبادت کرده باشی. از این راحت تر بهت بگم، بگید بخواب. قشنگ دراز بکش بخواب. زیر کولرم بخواب. بخواب که عبادت کنی، به جای اینکه بری مجادله کنی، به جای اینکه بری نزاع کنی، به جای اینکه برو بخواب، عبادت کن. این چی به شما یاد دادن؟ دلهاتون رو پاک کنید، کدورتها رو بیرون ببرید. اینجوری هستش که شما میتونید به اون گوهر اخلاص دست پیدا کنید. خب یک جمله بگم و بحث رو تمام کنم دیگه. و اما سوره طه که انشالله از جلسه بعد دنبال میکنیم، اون گریز از زندگی سکولاری که در سراسر سوره طه دیدیم خودش به ما نشون میده، اون پیام قدرتمند و بی‌شائبه‌ای که نه فقط آخرت که دنیا هم به دین مربوطه، نه فقط مسائل فردی که مسائل اجتماعی هم به دین مربوطه، همه زندگی ما باید دین باشه. این با اون تئوری اخلاصی که گفتمه که معنا پیدا. وقتی شما فهمیده باشید قل هو الله احد، دیگه معنی نداره که چیزی در زندگیتون جز در حیطه اطاعت از خدا قرار بگیره، جز در حیطه بندگی قرار بگیره. هر چه هست اوست. اگر چیزی هم گفته مباهه، او گفته که مباهه، که مباهه. دنیای ما به دین مربوطه، آخرت ما به دین مربوطه، مسائل فردی ما به دین مربوطه، مسائل اجتماعی ما به دین مربوطه، مادیت ما به دین مربوطه، معنویت ما به دین مربوطه. این پیام سوره طه بود دیگه. همه چیز زندگی ما به دین مربوطه. این یعنی همون گوهر اخلاص، یعنی لا شریک له، یعنی لا نعبد الا اياه. این همین این دعا رو که شنیدید دیگه، این دعا اخلاص رو میخواد به شما یاد بده. لا اله الا الله، الهن واحدن و نحن له مسلمون. لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه. به حرف کسی جز خدا گوش نمیدیم. مخلصین له الدین. دین اینجا یعنی زندگی. زندگیمون خالص برای خداست. الا لله الدین الخالص. دین یعنی روش زندگی. برید حتی دین یعنی روش زندگی، لغتا یعنی روش زندگی. لغت دین یعنی روش زندگی. شما اگه دیرت شده خانم سروی برو، منم درسم تمومه دیگه. البته دین یعنی روش زندگی. فقط ساعت جلسه بعد رو بپرسید از بچه ها، ممکنه تغییر بده. دین یعنی روش زندگی. اصلا یعنی زندگی، راه زندگی. لله دین الخالص یعنی زندگی باید خالص برای خدا باشه. حیات و ممات شما باید برای خدا باشه. خالص کنید خودتون. این پیام سوره طه بود برای ما. انشاءالله جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم و اواخر سوره طه هم هست و چند موضوع خیلی زیبا البته مونده که من بازم هیجان دارم بگم این مباحثو، ولی چه هیجانی بچه‌ها. باور کنید اونجایی که امروز گفتم هم کاملا در راستای سوره طه بود. اگر گوهر اخلاص رو جستجو نکنیم، فهمیدن این که سکولاریسم غلطه به چه درد ما میخوره؟ فهمیدن این که فتنه سامری فتنه سکولاریستی بود به چه درد ما میخوره؟ باید به دنبال گوهر اخلاص باشیم، باید خودمون رو پاک کنیم، خالص کنیم. و ماه رمضان بهترین فرصته، اصلا تنها فرصته. دیدید که روایتش رو، کسی در ماه رمضان، در اون ماهی که شبی توش وجود داره که از هزار ماه بهتره. اصلا شما بیا فرض کن که ما نمیدونیم شب قدر کدومه، ولی این قدر رو که مطمئنیم که در ماه رمضانه. شما همین نماز واجبتون رو که در شبهای ماه رمضان خوب بخونید، بالاخره شب قدر رو درک کردید دیگه. هزار ماه میدونید یعنی چی؟ یعنی بیشتر از دو برابر عمر بعضی از ما. دو برابر عمر یک شب. یعنی بفهمیم که اصلا معادلات چیز دیگه ایه. خب این بحثا بماند برای وقت دیگری. بله، سوره طه حرفش همینه که زندگی سکولاری، زندگی که دین بخواد فقط قسمتی از اون باشه، خدا بخواد فقط گوشه ای از اون باشه، هر چقدر اون گوشه حالا گنده باشه، این اصلا با روح و جسم تعالیم دینی ناسازگاره، با توحید ناسازگاره، با اخلاص ناسازگاره. مگر جز خدا کسی هست که ما گوشه ای از زندگی اونو بخوایم در رابطه با او تنظیم بکنیم؟ حالا اون گوشه میخواد دنیا باشه، میخواد آخرت باشه، میخواد مادیت باشه، میخواد معنویت باشه. خب من بحثم رو به پایان میبرم. اجازه میخوام در این جلسه از ماه مبارک سخن رو با غزلی از حافظ، این نعمت بزرگ زندگی ما، به پایان ببرم. من حافظی که خب حافظ قرآن بوده و نامش همیشه با قرآن، که ماه رمضان هم ماه قرآن هست، در نظر ما گره خورده. من شب اول ماه رمضان تفعلی زدم به دیوان حافظ و از او خواستم تا درباره این ماه برای ما حرف بزنه. و راستش بحثی هم که برای جلسه اول تنظیم کردم بر مبنای نصیحتی بود که او کرد. من برداشت خودم رو از اون چی که حافظ گفت رو سعی کردم تنظیم کنم در قالب گفتگویی که داشتیم این جلسه با هم دیگه و وقت شما رو گرفتم. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. هرس میدونی یعنی چی بچه‌ها؟ هرس یعنی طلبیدن هر چیزی که توش تو اون طلبیدن خدا وجود نداره. اینو تهشو دارم به شما میگم، آخر خط دارم به شما میگم. وقتی همه گفتگوهایی که علمای اخلاق درباره هرس کردند رو باز کنید، تو الهی نامه ما به این موضوع پرداختیم. هرس میشه طلبیدن هر چیزی که تو اون طلبیدن خدا وجود نداره. چرا اینجوری میشه؟ خیلی ساده است. وقتی شما فطرتتون خدا رو میخواد، یعنی بی نهایت میخواد، و خدا رو که دنبال نمی کنید، هر چی هم دنبال میکنید اون شما رو راضی نمی کنه که هی بازم دنبال میکنید. اون وقت میشید همون آدمی که میگن هرس میزنه. میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم. مذهب رندان مذهب کیاست؟ شک نکنید که مذهب اهل بیته. میگه اون وقت عقلم رو آوردم جلو، این حرصم رو کردم به زندان. یعنی دیگه هیچ چیزی رو طلب نمی کنم در این عالم جز به واسطه خدا و جز اون چی که خدا گفته. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه. خیلی غزل سنگینی حافظ داره، میگه من رسیدم به سیمرغ، لااقل به سرمنزل سیمرغ رسیدم. میگه رسیدم اما نفکر کنی خودم رفتم، یک کسی منو هدایت کرد، امام داشتم، رهبر داشتم، ولی داشتم. ماه رمضان ماهیه که خیز برداریم به سمت اون چیزایی که باید. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من میگه دنبال آرزواتی، اون آرزو رو بر خلاف عادتها. ماه رمضان ماهی که ما خلاف عادتهامون زندگی میکنیم دیگه. میگه بر خلاف عادتهات کام به طلب، بر خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. سلطان ازل رو حافظ دیده تو زندگیش، ما کی هستی؟ توحید رو فهمیده. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کرد. طمع، به خدا طمع داشته باشید و جز به خدا به هیچ کس تو زندگیتون طمع نداشته باشید. اینو قبلا براتون گفتم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. خدا رو شاهد میگیرم شب اول ماه مبارک رمضان از حافظ خواستم که با ما در این باره درباره ماه صحبت بکنه و این غزل رو به من گفت. گفت هر کاری کردم از دولت قرآن کردم. قرآن گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. Oh.